مستحب باید برای انسان نازل شده بشه، نازل کرده، ولی ز حلال خدا تا قیامت حلاله، حرامش هم چیه؟ تا قیامت حرامه. اما حالا اگه فرض کنید که انسان بخواد فراتر از اینها کاری انجام بده، اولی سوال اینه که خب شما این از کجا آوردی؟ به چه دلیل میگی این عبادته؟ من هم که عرض کردم مثلا شما میخواید نرمش کنید، ببین مگه نه اینکه نماز انسان رکوع داره، سجده داره، قیام و قعود داره، خب این نرمش هم همین چیزا رو داره، پس من نرمش میکنم به جای نماز. میگم خب چرا شما به نرمش میگی عبادت؟ کجاش عبادت؟ نکته آخر که عرض میکنم که نکته مهمی است اینه که بله، ما میتوانیم حتی کارهای عادی خودمون رو هم با نیت عبادتشون کنیم. همین ورزش من عرض کردم، اگه انسان قربت الله ورزش کنه، بهش از پرسن چرا ورزش میکنی؟ میگم ورزش میکنم بدنم سالم باشه، به خدا خدمت کنم، بندگان خدا، به دین خدا خدمت کنم، میخوام ورزش کنم که با نشاط باشم، تو نماز شبم نشاط داشته باشم، میخوام بدن ورزیده داشته باشم که اگر جهادی پیش اومد من به عنوان جهادگر بتونم در اون جنگ شرکت بکنم، این میشه عبادت، این ورزش میشه عبادت. چرا داری کار میکنی؟ کار میکنم که خودم و خانوادم نیازمند نباشم، قربتن الله دارم کار میکنم، این کار میشه عبادت. خوابیدن میشه عبادت، غذا خوردن میشه عبادت. یعنی با قصد قربت میشه اون کارهای مباح رو انسان چیکار کنه؟
به عنوان مستحب
تبدیل به عبادت بکنه، تبدیل به عبادت بکنه. اما اینها همه جدای از اون عبادت واجبه، اینا دیگه جای عبادت واجب رو نمیگیره. یعنی این نرمش هر چند با نیت میشه عبادت، غذا خوردن یا غذا نخوردن هر چند با نیت ممکنه عبادت بشه، اما دیگه روزه نمیشه، دیگه نماز
نمیشه،
اون سر جای خودش. بله،
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن ما رو در فضای مجازی دنبال بفرمایند، میتونن به سامانه فضای مجازی سروش با این آدرس مراجعه کنن، @radiomaarif.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب حاجای محمدی، آقای شین از شهرستان جهرم استان فارس سوال کردند که چه چیزی باعث می شود که بعضی از افراد به خدا و پیامبران ایمان می آورند ولی بعضی از افراد ایمان نمی آورند؟
چند تا عامل مؤثره، یکی اختیار خودشونه، اگه انسان ها اختیار نداشتن خب همه ایمان می آوردن یا همه کافر می شدن، چون اختیار دارن خب یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن، من شاف الیکفر. یکیش همون در واقع اختیار انسان هاست. یکی از چیزهایی که باعث ایمان نیاوردن انسان ها میشه خب تلاش های شیطان و شیاطین هست. حالا شیاطین جن و انس اینها میان و باعث میشن که انسان ها ایمان نمیارن. یکی از عواملی که باعث میشه انسان ایمان نیاره هوای نفسه. خب میبینه که دین و ایمان و باور خود به خدا و به معاد و اینها با اغراض نفسانیش جور نیست، در نتیجه قید ایمان میزنه. حالا ممکنه که نفسم براش تسفیلاتی داشته باشه، باطل رو زینت ببخشه که خیال کنیم باطل حق. اما اگر دقت بشه، اگر با دقت جزئیاتش زیر ذره بین بره، به تعبیر امروزیان آنالیز بشه، ببینید که پشت همه این بهانه ها چیه؟ هوای نفسه. مثلا ممکنه دلایلم برای خودش بیاره، حرفم برای خودش بگه، ولی وقتی انسان کاملا که دقت میکنه بررسی میکنه ببینید نه، این تابع هوای نفسش بوده. در قرآن از این چیزا زیاد داریم.
بله،
میگه که هوای نفس باعث میشه اینا مادن کار بکنن، خدا رو انکار بکنن. خب این باعث میشه ایده ایمان نیارن، چون ایمان با هوای نفسشون سازگار نیست. گاهی ممکنه که عوامل محیطی، محیط وراثت، حالا وراثت محیط نیست، وراثت محیط خانواده، میگه چون پدران من چنین راهی رفتن منم همین راه رو میرم. دو طرفش اینجا دیگه، گاهی کسانی که ایمان دارن به خاطر اینه که پدرانشون ایمان داشتن، و کسانی که ایمان ندارن چیه؟ به خاطر اینکه پدرانشون ایمان نداشتن. اینا باز تو قرآن زیاد هست، چون میگن چرا شما بت میپرستید؟ عقلتون رو کجا گذاشتید؟ عقلتون چطور شد؟ میگن که وجدنا آبانا، ما دیدیم که پدران ما اینجوری عمل میکردن. یعنی در واقع اون حس ناسیونالیستی یا چیزی از این قبیل باعث میشه که اینها حالا یا مسلمان مؤمن باشن یا کافر باشن، یعنی در واقع تحت تأثیر وراثت. حالا وراثت که عرض بکنم دو تا معنا داره، یه معناش هم معنای ژنتیکه که ببینیم که مثلا خصوصیات والدین از طریق ژن‌ها به فرزند منتقل شده، این قهریه، اختیار درش نیست. یه وقت نه، با اراده خودش اون اخلاق و آداب و رسوم و نمیدونم راه و رسم پدران رو چکار میکنه؟
دنبال.
این با ارادهه، هر دوش وراثته. ما اولی تحت عنوان ژنتیک ازش یاد میشه، چون واقعا از طریق ژن‌ها هنگام تولد بهش منتقل شده، دست خودش نیست، چهره شبیه چهره پدر مادرش میشه، به اراده خودش نیست که بخواد چهره شبیه پدر و مادر بکنه. فرض کنید که اون استعدادهاش و ذهنیتش و هوشبهرش متأثر از والدینشه، نمیشه پدر و مادر مثلا فرض کنید عقب مانده ذهنی باشن و فرزندشون نابغه بشه، غالبا اینجوری نیست، و نمیشه که پدر و مادر نابغه باشن و فرزندشون عقب مانده ذهنی بشه، غالبا اینجوری نیست، چون حتما تأثیر از والدین. حالا خود این تأثیرات ژنتیک هم در محور در ابعاد مختلف هست. من دو تاش مثال زدم، یکی ظاهر جسمانی مثال زدم، یکی هم به لحاظ هوش و استعدادهای ذهنی، اما از لحاظ اخلاقی هم اینجوری، از لحاظ اجتماعی هم اینجوری، ابعاد دیگه هم داره. خب این وراثت دست خودشون نیست، اما گاهی نه، دست خودشونه، میفهمه که پدر مادرش اشتباه کردن، میفهمه که اجدادش اشتباه کردن، عقلش میگه اینا اشتباه کردن، بود که پرستیدنی نیست، میگه نه، وجدنا آباءنا علی الهی، ما پدرانو دیدیم اینجوری، ما هم این کار انجام میدیم. اینم یک عامل هست که باعث میشه که بعضی ها مؤمن بشن، بعضی ها کافر بشن. عوامل دیگه هم که من عرض کردم، که حالا اشاره کردم، مثلا عامل محیط. خب کسانی که در ایران و در یک محیط شیعه متولد میشن، غالبا اینها شیعه میشن. کسانی هم که مثلا فرض کنید در یک کشور بودایی متولد میشن، غالبا چی میشن؟
بودایی
میشن. همینطور فرهنگ و همینطور عرض کنم حکومت و الناس علی دین
ملوک.
مولا امیرالمومنین فرمودن الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به حاکمانشون، به رهبرانشون شبیهترن تا به پدر و مادرشون. یعنی عامل حکومت اثرش از عامل وراثت چیه؟
بیشتر.
اینا عوامل متعددی هست که باعث میشه که بعضی ایمان بیارن، بعضی ایمان
دیر.
من همشو نگفتم چون بحث تربیتیه، تمام عوامل مؤثر در تربیت که 7 8 10 تاست اینجا میشه به عنوان عوامل ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن ذکر کرد.
بله، سپاسگزارم آقای محمدی، فرصت زیادی نداریم، اتاق فرمان و سوال بعد.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
اتهام دادن در مورد اینکه آیا عقیده، چقدر عقیده داشته باشید. من خودم خیلی عقیده دارم به اینکه تمام امام حسین رو بخورم برای اینکه برای بدن بیمه شدن بدن و شفای بدن، ولی اکثرا اینا رو مسخره میکنن، میگن کجای امام حسین رو زن، این مال فردیه که مثلا الان فرد شرابخوره، نمیدونم اهل گناهکاره، خیلی گناهکاره، ولی این اومده الان نهست داره میده. آیا شما اعتقاد داری که مثلا این لقمه از امام حسین میخوری؟ میگم خب این مال امام حسین میشه. میگه نه، اون پول مال مصرف اون شخص گناهکاره. خواستم حاجی محمدی پاسخ بدم. متشکرم، موفق و معیدش، التماس دعا خدا نگه.
بله، سپاسگزاریم، در خدمتتون هستم آقای محمدی.
عرض کنم این چه مسخره میکنن، این چه خب تازگی نداره. یا حسن علالعباد ما یعطی هم رسول الله کان بهی
استهزئون،
وای بر این بندگان که هیچ پیامبری نیومد مگر چی؟
استهزئون.
برام این چه حالا مثلا فرض کنم میخوان به خاطر عزاداری ما، یا به خاطر بعضی از باورهای ما، یا به خاطر بعضی از اعمال ما دیگران ممکنه که استهزا داشته باشن. خب کفار هم پیامبران استهزا میکردن و این سابقه داره، همیشه بوده. این یا حسن علالعباد ما یعطی هم رسوله، سیاق تئوریست که هیچ کسی واقعی نمیزنه، هیچ پیامبری نیامد مگر که چی؟ اون استهزا میکردن، مسخره میکردن. مطلب دوم این که بله، طعام امام حسین علیه السلام تبرکه، بله طعام امام حسین علیه السلام هم دادنش ثواب داره، هم خوردنش ثواب داره. نمیشه که انسان نمک پرورده امام حسین علیه السلام باشه و بخواد آتش بهش اثر بذاره. اون قضایی که به اسم امام حسین داده میشه اون متبرکه. مگر پیراهن حضرت یوسف غیر از این که یه پارچه بود چیزی که نبود که، مثل بقیه پارچه ها بود دیگه، چطور چشم پدرش رو بینا کرد؟ مگر حجر الاسفر جز یه سنگه؟ کسانی که این چیزها رو قبول نداشته باشن، خب خدا رو هم قبول ندارن. ما نباید تحت تاثیر این حرفا قرار بگیریم. بنابراین بله، تمام امام حسین علیه السلام متبرک است، تمام امام حسین علیه السلام دل و نورانی میکنه و انسان میشه نمک پرورده امام حسین. اما این چه اون کسی که این پول رو داده گناهکاره؟ یه بخش ما یقین داری که از پول حرام این غذا رو تهیه کردن، خب نمیتونید بخورید، یا از پول خمس نداده هست، اگه هم خوردی باید خود خمسشو بدی. ولی اینکه به نیت امام حسین هم داده باشه ها، میگه من به نیت امام حسین دادم، ولی ما یقین داریم که این غذایی که تهیه شده از پولی است که خمسش داده نشده، اونجا مثلا خودش باید خمس اون غذایی که خورده رو بده. اما آیا این یقین حاصل میشه؟ خیر، از کجا ما میفهمیم این کسی حالا گناهکاره، درآمد حرام داره، خمس هم نمیده، همین پولیش برای امام حسین داده متعلق خمسه یا از راه حرام به دست اومده؟ چه بسا این پولیش الان داره این از راه حرام به دست نمیده، مگر اینکه تمام درآمدش حرام باشه، چون اون وقتی انسان یقین میکنه که این جایی جز حرام نداره. اونجا باید حتما انسان احتیاط بکنه، یا مرز کنم که به عنوان مال حرام باش رفتار کنه. حالا دستور شهرش باید که بس مفصل میخواید، من دیگه واردش نمیشم، یعنی وارد احکامش نمیشم. یا اینکه پرهیز کنه، چرا اون زمانی که یقین داره که این غذا از مال حرام تهیه شده، هیچ راهی هم برای برگردوندنش به صاحب اصلیش نیست. تازه اونم اگر بخواد چیز باشه انسان میتونه، عرض کردم حالا من بحث احکامش مطرح نمی کنم. بنابراین این غالبا اتفاق نمیفته، تقریبا احتمال این که انسان یقین کنه که این غذایی که این شخص گناهکار و حرام خور حتی الان برای امام حسین خرج کرده از راه حرام هست، تقریبا احتمالش صفره. حالا ما همین 1% کمتر از 1% انسان یقین کرد که واقعا از راه حرام هست، اون وقتی نمیتونه مصرف بکنه. مجانی یعنی چرس کردم اون احکامش رو مراد بکنه، اگر خمس نداده باید دستورش عمل کنه، اگر مال مردمه باید دستورش عمل بکنه، اونجا دیگه بحث دیگه لازم داره که این اتفاق نمیفته. بنابراین حرفشون حرف منطقی نیست که این شخص گناهکاره. آیا این پول هم آلوده به گناه هست؟ نه، این وقتی برای امام حسین عنوان خرج امام حسین رو پیدا کرد متبرک میشه. این که از کجا اومده مهم نیست، الان چی شده؟ حر 1 ساعت قبلش چی بود؟
جز لشکریان
عبیدالله بن زیاد و یزید، و اگر بر همون حال میمرد الان ما تو زیارت عاشورا چیکار میکردیم؟
حر رو هم لعنتش میکردیم
تا قیامت. اما 1 ساعت بعدش همین حر چی شد؟ حسینی شد. که الان ما یعنی همه عرض کنم حق پویان تا قیامت بو سلام میکنن، امام صادق هم بو سلام میکنه تو زیارت عاشورا. یکی از اون کسانی که ما و اصحاب الحسین کیه؟
کیش حر.
حر رو که ما بهش سلام میکنیم. بنابراین همین حر 1 ساعت قبلش چی بود؟ 1 ساعت بعدش چی شد؟ این پول 1 ساعت قبلش چی شد؟ 1 ساعت بعدش چیه؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشیم خدمت حضرت عالی باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. ایام سوگواری آخر ماه صفر رو خدمت شما تسلیت و تعزیت مجدد عرض میکنم. دختر بدر و دجا امشب 3 جا دارد عزا، گاه میگوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا.
ماتم سرا زهرا، صاحب ازا چشما، بارونی باب هیلا عالم. ماتم سرا زهرا، صاحب ازا چشما، بارونی باب هیلا عزا. عزای حضرت پیغمبره روز عزا، یا این که روز محشره، فاطمه دل خون پریشون هیدره. آه یتیمیه فاطمه شد بازم میاد از آسمون دوباره بوی یا رسول الله یا ابا الزهرا یا رسول الله یا ابا یا رسول الله یا ابا
یا رسول الله یا ابا الزهرا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار ممنون و سپاسگزارم از دوستانم در برنامه پرسمان اعتقادی، امیدوارم که لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. خب در بعد از ظهر سه‌شنبه 27 صفر المظفر هستیم و فردا 28 صفر هست، روز رحلت ملکوتی جان عالم و هستی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و پایان سلسله نبوت و باب رسالت از فردا بسته خواهد شد.
سنگین شده بر دل غم هجر پیامبر، آه از وداع ماتم ساعت آخر. سنگین شده بر دل غم هجر پیامبر، آه از وداع ماتم ساعت آخر. ای دل مگو از داغ او، از غیل و غال و های و از انما یه جرمگو، ای دل مگو از داغ او، از غیل و غال و های و از انما آتش مزن بر جان من، از غصه زهرا مگو، از مردم حق ناشناس، از غربت مولا مگو. آتش مزن بر جان من، از غصه زهرا مگو، از مردم حق ناشناس، از غربت مولا مگو. یا رحمت للعالمین، یا رحمت یا رسول الله، وقتی فرمود میخوام وصیت کنم که بعد از من دیگه گمراه نشید، گفتم انما یهجر رسول الله، داره از جون یا رسول الله. آه ای مدینه شهر غم، آه ای مدینه شهر کریم بی حرم، آه ای مدینه.
تسلیت عرض میکنم خدمت شما دوستداران و عاشقان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. مگه میشه کسی باشه که کوچکترین وصفی از حضرت شنیده باشه و عاشق او نباشه؟ انشاءالله که خدا توفیق بده در راه اسلام حقیقی و راستین بتونیم قدم برداریم. همچنان از شبکه رادیوی معارف در خدمتون هستیم. ساعت 16:49 است. دعوت میکنم بر آستان بندگی رو بشنوید. هنگام اذان مغرب ساعت 17:27 است. برنامه گنجینه رو باید اعلام بکنیم. برنامه گنجینه رو دعوت میکنم بشنوید. معرفی کتاب بعد از اون انشالله بر آستان بندگی خواهد بود.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون به خیر باشه. ایام رحلت جانگداز پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه، شهادت جانسوز حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت جانسوز حضرت امام رضا علیه السلام هست. این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم بتونیم در برنامه گنجینه قدمی در راه معرفت شما عزیزان نسبت به این حضرات برداریم. زمانی که صحبت از روزهای آخر سفر و رحلت نبی مکرم اسلام میشه، یکی از مباحثی که به صورت ضمنی مطرح میشه بحث غصب خلافت، خانه نشینی امیرالمومنین و به ویژه شخصیت و زندگی و حضور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در عرصه سیاسی اون روزگار هست. یکی از دلایلی که شاید به اندازه کافی زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته نشده این هست که چون اون حضرت در دوران زندگانی پیامبر اکرم و امیر مؤمنان علیهم السلام زندگی می‌کردند، خب شخصیت و زندگی حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و امیر مؤمنان امام علی علیه السلام بر شخصیت معنوی و علمی و زندگی سیاسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سایه افکنده و باعث شده ما کمتر از اون حضرت شناخت داشته باشیم. یکی از اقداماتی که در دوره معاصر و روزگار امروز برای بازشناسی حضرت زهرا سلام الله علیها انجام شد، نگارش دانشنامه فاطمی بود که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موفقیت به سرانجام رسید. این دانشنامه چندین جلد داره و توی این برنامه می‌خوایم جلد اول این دانشنامه رو با هم مرور کنیم. اما قبل از اینکه من وارد محتوای این دانشنامه بشم، اجازه بدید توضیحات خانم دکتر فرهودی رو در مورد این دانشنامه با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور تک تک شما همراهان محترم گنجینه. با تحلیل کتاب شناختی کتاب دانشنامه فاطمی چند دقیقه ای رو در خدمتتون هستم. درباره زندگی، فضائل و مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها کتاب‌های زیادی به رشته تحریر در اومده، اما تاکنون یک اثر جامع و گسترده که همه ابعاد شخصیتی حضرت زهرا رو در بر بگیره تألیف نشده. به همین خاطر نگارش کتاب دانشنامه فاطمی در واقع اولین کتاب مرجع درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. کتاب دوستان گرامی، ساختار نگارش این کتاب شبیه یک دایره المعارفه و همونطور که میدونید اینجور کتابای مرجع معمولا یک نظم الفبای موضوعی دارن و از ابتدا تا انتهای اونها هم خونده نمیشه و مورد مطالعه قرار نمیگیره. یعنی از جمله وجوه تمایز اینجور کتابها با سایر کتابهایی که تا الان توی برنامه معرفی و تحلیل کردیم اینه که هرگز توصیه نمیکنیم که از اول تا آخر اون رو یک جا بخونید. و نکته بعدی این که در کتاب خونه ها اینجور کتاب ها امانت داده نمیشن و شما بایستی همونجا یادداشت برداری کنید از کتاب. کار با فرهنگ ها و دایره المعارف ها رو که حتما بلد هستید. در مورد واژه یا موضوعی که مد نظرتون هست در اون دایره المعارف جستجو می کنید و ذیل همون مدخل اطلاعات فقط همون مدخل رو می خونید که البته خیلی هم طولانی نخواهد بود. کتاب این برنامه هم تقریبا به همین شکل مورد استفاده قرار میگیره. ویژگی مثبت این کتاب اینه که مطالب ارائه شده بسیار مستند هستند و در مقالات از ذکر گزارش‌های بی‌اعتبار پرهیز شده. همچنین اصالت مأخذ هم خیلی بهش دقت شده و سعی شده که رعایت بشه. یعنی مقالات از کتاب‌های اصیل، دست اول و معتبر در موضوع خودش استفاده شده و ارزش استناد دادن دارن. و نکته مثبت دیگه این که در ارائه هر مقاله تلاش شده که مطالب مهم راجع به اون موضوع آورده بشه و از حاشیه پردازی به شدت امتناع شد. در انتهای این کتاب هم که جلد اول این کتابه نمایه کلی هر سه جلد آورده شده و در واقع نمایه یک راهنمای خوبی برای خواننده های کتاب میتونه باشه. به طور کلی ضوابط تألیف یک کتاب مرجع تا حد امکان توی این کتاب رعایت شده، ضمن اینکه بهتر بود فهرست مندرجات در ابتدای کتاب قرار میگرفت نه انتهای اون. به پایان این بخش از گنجینه رسیدیم، تا کتابی دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از خانم دکتر فرهودی که کتاب دانشنامه فاطمی رو از زاویه نگاه خودشون بهمون معرفی کردن. مجموعه دانشنامه فاطمی رو من اگر بخوام خدمتون معرفی بکنم، میتونیم موضوعاتش رو به سه عنوان کلی تقسیم بکنیم. اول زندگی، منزلت و سیره حضرت فاطمه زهرا که به دیدگاه‌های مطرح درباره زندگی حضرت، جایگاه الهی ایشون و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها میپردازه و شخصیت‌های مرتبط با ایشون رو هم معرفی میکنه و رخدادهای زندگی اون حضرت رو تحلیل میکنه. توی بخش دوم معارف فاطمی بیان شده که آثار اون حضرت معرفی میشه و اندیشه ها و تعالیم فکری ایشون مطرح و تحلیل میشه و از نگاه اون حضرت به مباحث حکمی و معارف دینی پرداخته میشه. اما تو بخش سوم و عنوان سوم موضوع زن و خانواده مطرح میشه. توی این بخش به ماهیت مرتبط و حرمت و حقوق زن و نهاد خانواده از نگاه اسلام و از دید حضرت زهرا سلام الله علیها پرداخته میشه و مسائل فقهی و حقوقی و مباحث اجتماعی تو این موضوع مطرح میشه. اینها موضوعاتی است که در مورد کلیت دانشنامه مطرح شده. همونطور که عرض کردم دانشنامه چندین جلد داره، ما فقط جلد اولش رو توی این برنامه خدمت شما معرفی میکنیم. جلد اول به همون موضوع اول پرداخته، حیات، منزلت و شخصیت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. افرادی که این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن و این دانشنامه رو مدون کردند از اساتید و بزرگان حوزه هستند و هر کدوم صاحب نظرانی هستند که روی موضوعات تاریخی، دینی، فقهی و اجتماعی صاحب نظر هستند و شخصیت‌های برجسته‌اند. توی جلد اول عناوینی که ما مطالعه می‌کنیم، بعد از مقدمه ها اول زندگی نامه فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه و حضرت خدیجه علیها سلام روایت میشه. بعد به ولادت حضرت زهرا و برادران و خواهران اون حضرت میپردازه و سپس همراهی حضرت فاطمه زهرا رو با پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه شرح میده. ازدواج حضرت صدیقه کبری و امیر مؤمنان امام علی علیه السلام از نقاط عطف تاریخی در زندگی اون حضرت هست. موضوعی که در ادامه به اون پرداخته میشه همین موضوعه. فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها موضوع بعدی هست و یکی یکی اونها معرفی میشن: حسن ابن علی، حسین ابن علی، زینب بنت علی، ام کلثوم و محسن ابن علی صلوات الله علیه اجمعین. اما زنانی که در کنار حضرت زهرا سلام الله علیها بودند، تهی یک مقاله توی کتاب دانشنامه فاطمی جلد اول به شما خواننده عزیز معرفی میشه و بعد از اون یه موضوع چالش برانگیز تاریخی مطرح میشه. موضوعی که تا الان هم برای خیلی ها هنوز بی جواب مونده، اگرچه برای ما شیعیان پاسخش از روز روشن‌تره. موضوع فدک و وصیت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون مورد، شهادت فاطمه زهرا، خاک سپاری اون حضرت و مطالبی در این مورد پایان بخش جلد اول دانشنامه فاطمی هست. دانشنامه فاطمی زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علی اکبر رشاد مدون شده در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که ما جلد اولش رو توی این برنامه به حضور شما عزیزان معرفی کردیم. این کتاب اولین بار سال 1393 به بازار کتاب عرضه شده.